الو
الو سلام.
سلام اسماعیل، حالت چطوره؟
مگه برای تو مهمه مردی حسابی؟ هیچ وقت یادت هست اینور دنیا هم یه دوستی داری که دلش واسه تنگ شده؟
باور کن اینقدر سرم شلوغه که نمیدونم روز و شب اصلا چطور میگذره.
همین دیگه، سرت شلوغه که یادی از ما نمی کنی.
حالا بگو ببینم چی شد که یاد ما کردی؟
ای بابا، ای بی معرفت، من که همیشه به یاد تو هم، تو ما رو فراموش کردی.
اختیار داری اسماعیل جان.
ببینم الان کجایی؟
تو جاده.
خب مقصد
تو بگو.
جون من اگه بگم نه نمیگی؟
بگو تا ببینم حالا صرف میکنه یا نه.
میای تهران؟
تهران؟
جون اسماعیل نه نگو.
باشه میام.
جون من راست میگی؟
دروغم چیه؟ الان میام تهران.
نوکرتم رفیق. خب کی میرسی؟
فکر کنم 7-8 ساعت دیگه اونجا.
ببین پس افطار منتظرتم.
باشه اسماعیل، میبینم.
احتیاط کن فعلا. خب منتظرم.
باشه، خدا نگهداره. خدا رو شکر این بارم مقصدم مشخص شد. دارم میرم تهران تا هم دوستم اسماعیل رو از نزدیک ببینم، هم با آداب و رسوم مردم تهران قدیم آشنا بشم. فردا با کلی آیین‌های قشنگ خدمتتون میرسم. پس تا فردا.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
بوم و بر دوست دارم تو را، ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران ماگه گیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان. به نام آن که آدمی را به زیور خرد آراست، درود بر ایران، ترنم دلنشین مشرق زمین، و سلام بر ایرانیان واژگان این آوای پرتنین. بار دیگر آمده این تا با برنامه ایران در گذر زمان، در وادی پر فراز و نشیب تاریخ این سرزمین کهن قدم بگذاریم تا وقایع و حوادث دیروز این دیار دیرین را مرور کنیم. در برنامه گذشته گفتیم که با شروع جنگ جهانی اول، سران احزاب و آزادی خواهان به کمک نیروهای دولتی جبهه متحد ملی را علیه متفقین به ویژه روسیه تزاری تشکیل می‌دهند. دولت روسیه از این اقدام به وحشت می‌افتد و نیروهایش را پس از تصرف قزوین به قصد تصرف تهران روانه این شهر می‌کند. زمان سال 1294 هجری خورشیدی. دربار ایران در وحشت از حمله قریب الوقوع روسیه تزاری به تهران.
پیشروی نیروهای نظامی روسیه به طرف تهران دربار ایران را با بحران تازه‌ای مواجه می‌کند. احمد شاه جوان که بی‌لیاقتی خود را در اداره امور کشور به اثبات رسانده بود، تصمیم می‌گیرد تهران را ترک کند و از آتش خشم نیروهای روسیه خلاصی یابد. در حالی که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و دولت مردان سیاسی تهران را به مقصد قم ترک می کردند، احمد شاه قاجار تصمیم می گیرد دربار را به نیروهای روسیه بسپارد و راهی اصفهان شود.
سرور من، احمد شاه، چرا اینقدر مضطربید؟ از سایه کالسکه حاضر می شود و راهی اصفهان می شود.
این چه سرنوشتی است که گریبان مرا گرفته؟ چرا نیروهای روسیه باید با آغاز سلطنت من به تهران لشکر کشی کنند؟
سرور من، این اولین باری نیست که ارتش روسیه قصد تصرف تهران را کرده است. در زمان حکومت پدرانتان این اتفاق به کرات رخ داده. آسوده خاطر باشید، شما مدتی به اصفهان بروید، آبها که از آسیاب افتاد با فراغ بال به تهران برگرد.
سربر من همکنون سپه سالار کامران میرزا و از همسام السلطنه بختیاری وارد دربار شدند و اجازه حضور میخواهند.
بگویید داخل شوند.
اطاعت قربان. داخل شوند.
سلام.
چه خبر شده؟ مگر نمیدانید من در حال عزیمت به اصفهان هستم؟
چرا سرور من؟ به همین دلیل است که مزاحمتان شدیم تا شما را از رفتن به اصفهان منصرف کنیم.
منصرف کنید؟ که در دربار بمانم و نیروهای روسیه هر بلایی خواستن بر سرم بیاورند؟ نه سمسام و سلطنه.
سرور من، به سرانی شما از تهران خارج شوید. در دربار بمانید و با نیروهای روسیه مقابله کنید.
از تو تعجب میکنم سپه سالار، تو که به خوبی از توان نظامی ایران خبر داری، تو چرا فکر میکنی ما با این نیروهای اندک میتوانیم در نبرد با نیروهای روسیه پیروز شویم؟
سرورم احمد شاه، شما هنوز بسیار جوان و کم تجربه هستید. باد جوانی در سر دارید و قادر نیستید در وقت مناسب تصمیم مناسبی بگیرید. تو نبی من هستی، پسر دختر من. من جز خیر و صلاح تو چیزی نمیخواهم. تهران را ترک نکن. با عزیمت تو به اصفهان مشکلی حل نمیشود. در دربار بمان و برای رویارویی با نیروهای روسیه تزاری چاره اندیشی کن.
احمد شاه قاجار با پیشنهاد سپه سالار کامران میرزا و سمسام السلطنه بختیاری موافقت نمی کند و برای عزیمت به اصفهان آماده می شود. در همین هنگام سفرای روسیه و انگلستان در ایران وارد دربار می شود. احمد شاه قاجار که پیش از این از ملاقات با سفرای روسیه و انگلستان سر باز زده بود، این بار آنها را به حضور می‌پذیرد و به این ترتیب سفرای روسیه و انگلستان وارد دربار ایران می‌شوند.
جناب پادشاه، اگر بار اول به ما اجازه ملاقات می دادید نیروهای روسیه تا این حد در خاک ایران پیشروی نمی کردن و به تهران نزدیک نمی شدن.
تو سفیر دولت روسیه در ایران هستی، چه کاری می توانستی با من داشته باشی غیر از تهدید و تحقیر و خط و نشان کشیدن؟
جناب پادشاه، من که سفیر دولت انگلستان بودم، شما به من هم اجازه ملاقات ندادید.
شما هر دو یک سنگ را به سینه می زنید، آن هم سنگ غارت و چپاول ایران.
جناب پادشاه، جناب پادشاه.
بله بله،
منظور ما از ملاقات با شما این بود که شما را از عزیمت به اصفهان منصرف کنیم. شما نباید تهران و دربار را ترک کنید، در غیر این صورت با حوادث ناخوشایندی مواجه خواهید شد.
اصلا چه حوادثی؟ مرا تهدید میکنی؟
جناب پادشاه، شما را تهدید نمیکنیم، حقیقت را به شما میگوییم. باید صراحتا عرض کنم که اگر جناب احمد شاه قاجار امروز تهران را به قصد اصفهان ترک کنند، دولت انگلستان شما را از مقام سلطنت خلع و شخص دیگری را به عنوان پادشاه ایران انتخاب می کند.
این چه سخن بیهوده است؟ مگر من به حکم شما بر مسند ایران تکیه زدم؟
به حکم دولت انگلستان بر مسند ایران تکیه نزده اید، اما به حکم دولت انگلیس و پیشنهاد دولت روسیه می شود که از مقام سلطنت خلق شوید. تصمیم گیری با شماست. می توانید انتخاب کنید، ماندن در تهران یا کنار گیری از سلطنت.
درباره نفوذ دولت‌های روسیه و انگلستان در ایران باید گفت که به علت بی‌کفایتی شاهان قاجار، این دولت‌ها توانستند به بهانه‌های مختلف نفوذ خود را در ایران گسترش دهند و بیشتر امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در دست بگیرند. اگرچه رابطه سیاسی بین ایران و روسیه تزاری سابقه تاریخی بیشتری داشت، اما دولت انگلستان پس از کشف نفت در ایران دامنه نفوذ خود را گسترش داد و هر روز بیش از پیش اندیشه غارت و چپاول سرمایه‌های ملی ایران را در سر می‌پروراند. نفوذ دولت انگلستان در زمان حکومت احمد شاه قاجار تا به آنجا رسید که بسیاری از روشنفکران ایران را به وحشت انداخت و روحانیون مبارزی چون سید حسن مدرس و محمد صادق طباطبایی را بران داشت تا دست به قیامی مردمی بزنند. احمد شاه قاجار سعی داشت با تکیه بر قدرت داخلی و با بهره‌گیری از تصمیمات نمایندگان دولت و ملت زمام امور ایران را در دست بگیرد، اما به علت مشکلات مالی فراوان و نفوذ بی حد و حصر دولت انگلستان از فرمانهای صادر شده انگلیس پیروی کرد و زمام امور کشور را به دست بیگانگان سپرد. زمان آبان سال 1294 هجری خورشیدی، احمد شاه قاجار در حلقه تهدید دولت‌های روسیه و انگلستان.
سرورم احمد شاه، هر چه زودتر باید تصمیم بگیرید. صحبت های سفرای روسیه تزاری و انگلیس را که شنیدید، آنها منتظر شنیدن تصمیمات شما هستند. وقت درنگ نیست. اگر تهران را ترک کنید و به اصفهان بروید، دولت انگلستان شما را از مقام سلطنت خلع می کند.
احمد جان، سفرهای روسیه و انگلستان منتظر تصمیم گیری شما هستند.
جناب پادشاه، آیا هنوز هم اصرار دارید که تهران را ترک کنید؟
ظاهراً چاره ای ندارم جز اینکه تسلیم خواسته دولت روسیه و انگلستان شوم. برای بقای سلطنتم هم که شده باید در تهران بمانم.
جناب پادشاه، آیا در تهران میمانید؟
بله بله، البته تصمیم گیری نهایی را به عهده دولت میگذارم. اگر دولت به ماندن من در تهران رأی داد، میمانم و به سلطنتم ادامه میدم.
هیئت دولت ایران یک هفته پس از دیدار سفرای روسیه تزاری و انگلستان با احمدشاه تشکیل جلسه می‌دهد. بنا به تصمیم هیئت دولت، احمدشاه قاجار در تهران می‌ماند و از عزیمت به اصفهان منصرف می‌شود. مؤتمن الملک رئیس مجلس شورای ملی ایران وزرا و نمایندگان را از قم به تهران فرا می‌خواند. عده‌ای از نمایندگان به تهران باز می‌گردند و عده‌ای در قم باقی می‌مانند. نیروهای روسیه تزاری که تا محدوده کرج پیش آمده بودند، به دستور سفیر روسیه عقب نشینی می‌کنند و به قزوین برمی‌گردند. به این ترتیب قائله حمله روسیه به تهران به پایان می‌رسد و احمدشاه قاجار به سلطنت خود ادامه می‌دهد.
زمان سال 1334 هجری قمری. نفت بزرگترین بهانه برای نفوذ انگلستان در ایران.
سرور من احمد شاه، باید کاری بکنیم. نفوذ دولت انگلستان در ایران روز به روز بیشتر می شود. هیچ مرجع و نهادی در کشور نیست که از نفوذ این دولت بی بهره باشد.
مناطق جنوب پر از نیروهای انگلستان شده است. خاک جنوب زیر گامهای بیگانگان به سختی نفس می کشد.
همه اینها یک طرف، دخالت دولت انگلستان در فعالیتهای شرکت نفت دارسی یک طرف دیگر. هرچند که قرار بود ویلیام ناکس دارسی منحصراً امتیاز بهره برداری از نفت جنوب را در اختیار داشته باشد، اما مجلس انگلستان طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت انگلستان میتواند سهام عادی و ممتاز این شرکت را خریداری کند.
طبق سیاست دولت انگلستان، این دولت میتواند مدیران شرکت نفت دارسی را تعیین، عزل و نصب کند. سرور من احمد شاه، با این اوصاف در برابر دولت انگلستان چه واکنشی نشان خواهید داد؟
نمیدانم. فقط تا همین اندازه یقین دارم که اگر وضع به همین منوار پیش برود، به زودی این تاج و تخت پادشاهی را از دست خواهم داد و عمر سلطنتم به پایان خواهد رسید.
بر اساس قانون مصوبه مجلس انگلستان در سال 1914 میلادی، دولت انگلستان سیاستگذاری عمومی شرکت نفت دارسی و در نتیجه اداره و سیاستگذاری امور نفتی ایران را در دست گرفت. علی اصغر شمیم در این باره می نویسد: انتشار خبر مداخله رسمی دولت انگلستان در امور نفتی ایران در اروپا و ایران اعتراضات شدیدی را به دنبال داشت، تا آنجا که دامنه این اعتراضات به مجلس مبعوثان انگلستان نیز کشیده شد. دولت ایران از طریق وزارت امور خارجه به این اقدام دولت انگلستان متعرض شد، اما سفارت انگلستان در ایران اعلام کرد که این اقدام فقط سیاستی برای فروش نفت است و دولت انگلیس نه در اداری امور شرکت دارسی و نه در روابط تجاری و سیاسی این شرکت با دولت ایران دخالتی نخواهد داشت. علی اصغر شمیم در ادامه می نویسد: انقلاب آرام، تغییر نظام سیاسی ایران و آزادی مطبوعات و قلم مسئله نفت جنوب را بر سر زبانها انداخته بود، اما در آن موقع دولت ایران فقط با یک شرکت بازرگانی طرف بود و مردم اطلاعات کاملی از وضع نفت و اقدامات شرکت نداشتند. به همین منظور در تاریخ پنجم ذیحجه سال 1334 هجری قمری یک کمیسیون شش نفری در وزارت معادن ایران تشکیل شد که از طرف مجلس وظیفه رسیدگی به امتیاز نفت و نظارت بر شرکت نفت دارسی را بر عهده گرفت. زمان سال 1334 هجری قمری، قیام شیخ محمد خیابانی در اعتراض به مداخله انگلستان در امور نفتی ایران.
اهالی تبریز، شما مردمان غیور و دلاوری هستید. هیچگاه زیر یوغ استثمار و استعمار نرفته و نخواهید رفت. آرام باشید و به صحبت‌های شیخ محمد خیابانی گوش دهید. بفرمایید شیخ، بفرمایید.
همه ما امروز اینجا جمع شده ایم تا اعتراض خود را از مداخله انگلستان در امور نفتی ایران اعلام کنیم. مردم، امتیازی که به دارسی داده شد نباید به دولت امپراتوری انگلستان منتقل شود، زیرا موجب پریشانی و نگرانی مردم و دولت ایران خواهد شد. این معامله خائنانه و نادرست است، چون دولت انگلیس هرگز توفیق نمی‌یافت چون این امتیازی را مستقیماً از دولت ایران کسب کند. در نتیجه شرکت نفت دارسی را علم کرد و از این طریق به منابع نفتی ایران دست یافت. دولت انگلستان با این کار صورت شوم امپریالیزم خود را نشان داد. عقیده من این عمل خودآمیز، نادرست و حیله‌گرانه بوده و قیام ملت مبارز ایران را می طلبد.
مداخله دولت انگلستان در امور نفتی ایران اعتراضات شدیدی را در جهان به وجود می آورد. دامنه این اعتراضات به کشور انگلستان و مجلس مبعوثان نیز کشیده می شود و بحران تازه‌ای را در این کشور پدید می آورد. نفت، این طلای سیاه، اکنون طعمه‌ای می شود که دندانهای تیز استعمار پیر انگلستان را صیقل می دهد و رویای سیاه غارت ایران اشغال شده را در سر سردمداران انگلستان می پروراند. زمان پیش می رود، تاریخ نوشته می شود. مجلس مبعوثان انگلستان دخالت دولت انگلیس در امور نفتی ایران را تحلیل می کند. چرچیل وزیر دریاداری انگلستان درباره مزایای قرارداد دولت انگلیس با شرکت دارسی سخن میگوید. ناگهان رامسی مکدونالد پیشوای حزب کارگر انگلستان از جا بر میخیزد و فریاد میزند:
دولت انگلستان مدعی است که قراردادش با شرکت نفت دارسی یک قرارداد تجاری است، ولی این برخلاف حقیقت است. سیاست شرکت نفت دارسی در ایران روش استعماری دارد و به استقلال ایران لطمه وارد می کند، زیرا شرکت دارسی با پرداخت مبالغی به بومیان جنوب ایران آنها را ملزم می کند از اموال شرکت مراقبت کنند. این امر قدرت مرکزی ایران را متزلزل می کند. من به دولت پیشنهاد می کنم از چنین سیاست امپریالیستی دست بردارد تا دولت ایران مسئولیت حفظ اموال شرکت دارسی را بپذیرد که در آینده مواقعی پیش نیاید تا دخالت دولت انگلیس را در امور داخلی ایران ایجاب نماید.
اظهارات رامسی مکدونالد از تریبون مجلس مبعوثان انگلستان به گوش سیاستمداران این دولت میرسد. دولت انگلیس نه تنها دولت مرکزی ایران را تقویت نمی کند، بلکه با تظاهر به پشتیبانی از مشروط طلبان در خفا با روسیه تزاری همراه می شود و با تمام توان در تضعیف دولت جوان مشروطه تلاش می کند. در حالی که ایران با بحران سیاسی تازه‌ای مواجه شده است، انقلاب روسیه تزاری شکل می‌گیرد و تحولات گسترده‌ای را در ایران به وجود می‌آورد. به این ترتیب سایه شوم استعمار انگلستان بیش از پیش بر کشور آشوب زده ایران گسترده می‌شود و رویای خوش آزادی ایرانیان را به فراموشی می‌سپارد.
ایران در گذر زمان پیش می رود. تاریخ در گذر لحظه های ممتد شکل می گیرد. انقلاب روسیه و جریانات سیاسی این کشور بستری می شود که می تواند تا حدی آینده سیاسی ایران را تغییر دهد. اگرچه ایرانیان تا کنون در عملکرد احمد شاه قاجار شاهد هیچ چشمنداز امید بخشی نبودند، اما ایرانیان چشم امید به فردایی دوختند که شاید بتوانند در سایه همت، غیرت و همبستگی قیام کنند. ادامه اقدامات احمدشاه قاجار را در برنامه آینده نقل خواهیم کرد. و اما آنچه تقدیم شما شد تلاش مشترکی بود از
سردبیر زهرا فقیه میرزایی، نویسندگان فاطمه اقتداری، سهیلا خدادادی، گوینده مهران دوستی، راوی شهیندخت نجف‌زاده، بازیگران مجید حمزه شهیندخت نجف‌زاده، احمد گنجی، محمد عمرانی، حسین مهماندوست، پیام حسینیان، مهدی طهماسبی، مهدی نمینی مقدم، رامین پوریمان، محمد آقا محمدی، سینا نیکوکار، عبدالعلی کمالی. افکتور فرشاد